بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم محضر برادران و خواهران عزیزم، اساتید مکرم و دانشجویان محترم. دوستان فرمودن درباره مقوله مجلس نکاتی تقدیم بکنیم. من به دو سه سوال اساسی مبنایی، جنبه هم تاریخی هم تئوریک داره، در باب فلسفه مجلس و پارلمان در تاریخ ایران و فلسفه سیاسی ما دو سه نکته رو عرض میکنم. اگر دوستان سوالاتی راجع به مقوله پارلمانتاریزم نسبت انتخابات و مجلس و اینا با معیارهای دینی، تعریف مردم سالاری دینی، مقوله وکالت، ولایت نسبت اینا یا بحثی از این قبیل، هرچی به نظرتون میرسه ما انشاءالله خدمتتون هستیم گفتگو داشته باشیم. بنابراین اون بخشی که بیشتر مربوط به مسائل روزه میذاریم برای بخش پرسش و پاسخ. روزم که میگم نمیخوام راجع به اسم اشخاص بحث کنیم، راجع به مبانی و افتراقات، اشتراکات، یه پرسش هایی که جمعی عمومی تری داشته باشه اگر بپرسید راجع به اون ممنون میشم بیشتر بحث بکنم. و اما در بخش نخست من سه نکته مربوط به سه مقطع در خصوص مجلس و انتخابات عرض میکنم. من خواهش میکنم دوستان توجه کنن بهشتون، شاید فرصت نکنید خودتون مطالعات مستمر دقیق در این باب داشته باشید، رشته های درسیتون هم فرق میکنه. من از این جهت فکر میکنم توجه به اون چی که عرض میکنم کمکی خواهد بود به دوستانی که مایلن به احیانا مطالعات دقیق تر در این بحث. پرسش اول این که اساسا انتخابات و مجلس و پارلمان چه نسبتی داره با نگاه دینی، حکومت دینی و رویکرد دینی در باب اسلامی، مثلا در باب نظام سیاسی. مبنای نظام پارلمانی دموکراسی بوده در بستر خاصی که گرچه خواستگاه های اولیش دینی، مسیحی، کلیسایی بود، اما هم مشروطیت هم جمهوری خواهی به تدریج در دو سه قرن گذشته در اروپا و آمریکا به طور کامل کم کم از بستر دینی مسیحیش جدا شد و بلکه در مقابل اون تعریف شد و یه نوع تقابل بین حتی دین و دموکراسی مثلا در غرب به وجود آمد. حالا چطوری باز امام در انقلاب اسلامی آمده از مردم سالاری دینی حرف میزنه؟ والا دنیا عادت کرده بود که بگید یا مردم سالاری یا دین دیگه، دوتایش که معنی نداره. این پرسش اول که این تنازع و اختلاف هم آغاز تشکیل مجلس در ایران در دوره مشروطه، مشروطیت وجود داشت. یعنی دو تا نگاه به پارلمان و مجلس بود از هم اول. این دو نگاه هنوزم هست. حالا گاهی در طول این مدت قوی و ضعیف شده. حتی گاهی هر دو نگاه ضعیف شد و یک نگاه استبدادی با پارلمان قلابی و دین قلابی مثل زمان پهلوی به وجود آوردند. اما این دو قطبی مطرح بود که آیا ما هیچ معیار پیشینی عقلی، اخلاقی، شرعی نداریم برای اینکه چارچوبی باشه برای انتخاب و انتخابات و همه چیز در همه موارد تو مجلس ها و پارلمان ها باید از صفر شروع بشه و هر لحظه در هر موردی رأی گیری بشه و اساسا چون چیزی امکان داره، اساسا چون چیزی اتفاق افتاده در جهان، یا اینکه ما چیزی به نام دموکراسی مطلق و مردم سالاری بی قید اصلا نداریم، نه به لحاظ نظری ممکنه نه به لحاظ عملی و تاریخی اتفاق افتاده، بلکه مردم سالاری ها، دموکراسی ها همه در یه بستر حالا یا اعلام شده یا کمتر اعلام شده، گاهی اعلام نشده ولی به وجود میان. یعنی دموکراسی ها یا لیبرال دموکراسی هن یا سوسیال دموکراسی، یا دموکراسی در چارچوب فاشیزمه یا در چارچوب مثلا ارزش های مسیحی، فرضاً ارشد که دموکرات مسیحی و از این قبیل. بنابراین یه چیزی هم تحت عنوان مردم سالاری، انتخابات، پارلمان، دموکراسی و نمایندگی، وکالت در قالب چارچوب ها، در چارچوب مبانی و مفاهیم اسلامی، ارزش های دینی معنا داره. یعنی اگر لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی معنا داره، به همین معنا اسلامیک دموکراسی معنا داره دیگه، حداقل با مبانی شناخته شده و مشهور فعلی غرب و جهان. حالا مبانی خودمون الان بحث نداریم که ممکن بگن شما مبانی خودتون رو خودتون قبول دارید، ما بر اساس همین مبنای میگیم که همه میگن قبول داریم که کاملا هم معنی داره هم شدنی. اما این دوگانگی چرا ریشش برمیگرده حتی به زمان مشروطه؟ یک توجه تاریخی فقط دوستان رو میدن به اون دوره. پس ببینید اون بخش اول که بحث فلسفی به دموکراسی در حوزه دموکراسی است، تو نظام لیبرال سرمایه‌داری میگن آراء اکثریت در چارچوب ارزش‌های لیبرال، نه خارج از ارزش‌های لیبرال. یعنی اگه همه اکثریت قاطع همه اصلا رأی بدن خلاف ارزش‌های لیبرال، توی لیبرال دموکراسی پذیرفته نیست. اون دموکراسی، اون رأی اکثریت به تو میشه، مشروط به لیبرالیزمه. در سوسیال دموکراسی یعنی اگر تمام جامعه رأی بدن به یک ارزش سرمایه‌داری و غیر سوسیالیستی، اون اعتبار نداره به رد میشه، حق به تو داره. خب به همین معنا حداقل در باب مرحوم سالاری دینی و اسلامی کاملا معنی داره. و اما این بعد تاریخی، ببینید این دعوا که آیا نظام پارلمانی و مردم سالاری انتخابات دموکراسی باید و میتواند معطوف و مبتنی بر معیارهای اسلامی باشد، یا اگر یه چنین عطف توجهی بشه دیگه دموکراسی دموکراسی نیست، علاوه بر پاسخی که توضیح فلسفه سیاست بهش اجمالا اشاره کردم که یکی از پاسخ هاست، یه پاسخ تاریخی هم داره. شما ملاحظه کنید اصلا مجلس و پارلمان محصول چه اتفاقی بود؟ قیام مشروطه بود. قیام مشروطه چی بود؟ یک نهضتی بود که شاید از اول تا آخرش حدود 3-4 سال طول کشیده با فراز و نشیب‌هاش. یعنی از 23 که اولین جرقه هاش در تهران زده میشه تا 27 که دیگه شاه سقوط میکنه و کشور به عنوان مشروطه، سلطنت مشروطه اعلام میشه و مجلس تشکیل میشه و فعال میشه با اصلاحات بعدی. کسانی تا همین الان گفتن، میگن جعل تاریخ میکنن، تاریخ سازی میکنن، میخوان بگن قیام مشروطه قیام روشنفکری سکولار غربگرا بوده علیه سنت های مذهبی و استبدادی در کشور. میخوام بگن نهضت مشروطه یک گام در جهت مدرنیته سیاسی به اصطلاح باید تفسیر میشود و ربط به دین و اسلام اینا نداشته، یک حرکت کاملا غربگرایانه و از سنخ مدرنیته سیاسی بوده. اصلا من کار ندارم این حرف به لحاظ محتوا درست یا غلطه، من میپرسم به لحاظ تاریخی آیا درست یا غلطه، یعنی راست یا دروغ این گزارش از مشروطه. این گزارش یک گزارش کاملا دروغه. اصلا نهضت مشروطه یک نهضت کاملا مردمی، مسجدی، دینی و علمایی بود با فتوای مراجع درجه اول شیعه در حوزه نجف و در تهران و قم و اینا ادامه پیدا کرد و پیروز شد. شروع نهضت مشروطه چی بود اصلا؟ اون بهانه اولیه که دیگه درگیری ها شروع شد. اولین شهید قیام مشروطه یک طلبه است، مثل همین قیام انقلاب اسلامی 57 که تو 56 اولین شهیدش طلبه بود تو قم. نهضت مشروطه هم اولین شهیدش تو تهران طلبه است، یعنی خواستگاهش تو مسجد بازاره، مسجد شاه اون موقع میگفتن، الان میگن مسجد امام. پایگاه اینجاست، مردم بازاری ها آمدن مسجد بازار تحصن کردن علیه شاه، علیه عین الدوله دیکتاتور، شاه هم مریض بود آخر عمرش بود، و علیه حاکم مستبد تهران علاءالدوله و علیه نفوذ قدرت‌های خارجی، یعنی اعتراض به روسا و انگلیسا که چرا کشور دست ایناست، چرا دربار مطیع ایناست، چرا فاسدن، چرا شاه اینطور عمل میکنه و حاکمیت. حاکم تهران حمله کرد به مسجد که علما آیت الله طباطبایی، آیت الله بیبانی، دیگران نامه بودن، حمله کرد زهره چشم از اینا بگیره، درگیری شد، عده‌ای مجروح و بازداشت و اینا شدن و جمعیت رفتن خونه آیت الله بیبهانی، مدرسه مروی و اونجا اطراف بازار تهران و تو مسجد و مدرسه و حوزه علمیه و اینا کل کار از اینجا شروع شده. نهضت مشروطه تحصن و مقاومت توی مهاجرت اول، مهاجرت کوچک، مهاجرت صغرا بهش میگن، کجا بوده؟ بعد از این قضیه که تو مسجد علیه علما و متدینین اتفاق افتاده، رفتن خونه آیت طباطبایی تحصن کردن، ایشون گفت بریم حضرت عبدالعظیم متحصن بشیم. نهضت مشروطه از اینجا شروع شد و جمعیت شروع کردن، گروه گروه مردم و علما از جاهای مختلف حرکت به سمت حضرت عبدالعظیم به تحصن ملحق شدن علیه شاه و سلطنت و دربار قاجار و علیه روسا و انگلیسا، این استعمار خارجی، علیه فساد و دیکتاتوری در حکومت با شعار اسلامی. شروع میکنه حکومت اینا رو تحصن رو بشکنه، مهاجرین هی زیاد میشن، فرمانده نظامی حکومت اعلام میکنه من حمله میکنم به حضرت عبدالعظیم، میکشن میکوبن و اینا رو میریزن بیرون، تعصب رو میشکنن. شاه میترسه، میگه مبارزه عمیق‌تر و خطرناک میشه. حالا دقت کنید، از همینجا دوگانگی شروع شده. مشروطه خواها به اصطلاح دو تیپ هم. یک تیپ مردم، توده مردم، علما، انقلابیون اصلی، اینا که شهید میدادن، درگیر میشدن، تبعید میشدن، زندان میرفتن، اینا محل تحصنشون حضرت عبدالعظیم بوده. یه جریان دیگه شروع میشن، همونجا میرن سفارت انگلیس متحصن میشن بعدن. چرا؟ چون حکومت اون موقع خیلی، مثلا زمان محمد علی شاه، تو مشت روساست. روسا بیشتر نفوذ دارن تو حکومت، انگلستان نفوذ دومو دارن. انگلیس از یک طرف تو دربار نفوذ کرده، از طریق اونا کارش انجام میده، از یک طرف میاد تو مشروطه خواها. یک جریان غربگرای غیر دینی مشروطه خواها رو شروع میکنه تربیت کردن که چرا میرین حضرت عبدالعظیم، یا میخواد برید حضرت معصومه و اونجا تحصن کنید، خونه علما میرید، بسی جایی بیان اینجا تو سفارت انگلیس، دیگای پلو، که بعد شیخ فضل الله نوری گفت اون مشروطه‌ای که از دیگای پلوی سفارت انگلیس بیاد بیرون نباشه بهتره. بعد روسا فکر کردن شیخ فضل الله نوری از اونا داره حمایت میکنه، موقعی که بعضی ها به اسم مشروطه خواها میخواستن حمله کنن بزنن ایشونو، که بعدا هم این کارو کردن و ایشونو اعدام کردن، روسا پرچم روسیه رو فرستادن خونه شیخ که پرچم ما رو بزن روی خونت، میشه جزء سفارت ما، جزء منطقه مملکت ما، کسی جرئت نکنه به شما حمله کنه. شیخ میگه من همونطور که با انگلیس‌ها دعوا دارم با شما هم دعوا دارم، من بیرق اسلام رو خونم زدم، نه بیرق روس و انگلیس، من آماده کشته شدنم. و ایشونو میگیرن به اسم مشروطه و مشروطیت اعدام میکنن تو همین تهران. بعد از اون قضیه، حالا این که میگم باز قبل از این دورانه، تو مسجد بازار یه اتفاق افتاده، جمعیت میاد و اعلام میکنن میخوان درگیر کنن. حالا یک تفاوت دیگه هم اینه، اینا میگن که اگر قراره به یک نیروی خارجی ما کمک بخوایم که بیاد واسطه شه بین ما و شاه و دربار، میریم سفارت عثمانی. یعنی اینا میرن سفارت عثمانی که یک حکومت بالاخره مسلمانه و داره با انگلیس و غرب و اینا هم داره میجنگه، میرن سفارت عثمانی که شما وساطت کنید بین ما مشروطه‌خواهای اسلامی با شاه، که آقا حرفای ماست، گوش کن، عمل کن، چرا اینجوری برخورد میکنی؟ اونا سفارت انگلیس. دوگانگی از همینجا شروع شد. من یه مقایسه بکنم، لیست مطالبات این دو تا تحصن رو شما اگر تو تاریخ برید ببینید میفهمید تا حدودی که فرق اینا چیه. یک لیست مطالباتش مثلا ایناست، لیست مردم و علما که به چند تا مجتهد و عالم که توی رفسنجان، نمیدونم کرمان، کجا، چند جا علیه حکومت موضع گرفتن و حکومت اینا رو تبعید کرده و توهین کرده، بازداشت کرده، اینا رو باید آزاد کنه، محترمانه برگردن به شهرشون. مدرسه مروی تو تهران رو که حکومت و آخوند حکومتی داده، باید پس بده به همون طلبه ها و علمایی که مال خودشونه و حکومتی نیستن. دیگه مطالبات ببینید، بنای عدالت خانه به طوری که هر شهر باید یک عدالت خانه دایر بشه و به تظلمات رسیدگی بشه و شکایاتی که مردم از مسئولین حکومت دارن باید اینجا رسیدگی بشه. صدای مردم به جایی نمیرسه، باید شکایت ها رو رسیدگی کنه. دیگه اجرای قانون اسلام درباره آحاد مردم بدون مداخله اهلی، یعنی باید قانون اسلامی رعایت بشه و مساوی بدون تبعیض. دیگه موسیونوژ بلژیکی که آمده بود یک جشن بالماسکه تو تهران برقرار کرده بود، ابا امامه آخوندار رو پوشیده بود با قلیون و ادای آخوندار رو در آورده بود، عکسش هم گرفته بودن. این عکس منتشر شد، مردم تهران ریختن تو خیابون که ما اجازه نمیدیم که مستشارای غربی بیان اینجا و به علما و به مرجعیت و علمای ما توهین کنن. ببینید چی مشروطیت کجا شروع شده، خواسته هاشون چیه. این موسیونوز بلژیکی که جزو مستشارای غربی تو حکومت باید عزل بشه. علاءالدوله حاکم مستبد دیکتاتور خشن تهران باید عزل و محاکمه بشه. و اصلاح در نظام مالیاتی. اینا مثلا بعضی از خواسته های اصلیه. صحبت عدالت خانه، اجرای احکام اسلام به طور مساوی است. سفارت عثمانی به شاه ایران میگه که اینا مردم شما اومدن اینجا به ما پناه آوردن، من نامه اینا رو خدمت شما میدم، ما میخوایم کمک کنیم هم به شما هم به این مردم که اختلاف بین مردم و حکومت مثلا نباشه. شاه به سفیر عثمانی میگه خواسته های آقایون پذیرفته شده و اینها با شکوه و با احترام میایم دنبالشون، برشون میگردونیم تهران از حضرت عبدالعظیم و من تعهد میکنم که خواسته های اینا اجرا بشه. اینا میان بیرون، چند روز نگذشته دستور میده شاه بریم با احترام اینا رو برگردونید، بگید عمل میکنیم. این تحصن یک ماه طول کشیده، هجرت کوچکه که از همه جای تهران و اطراف همه رفتن هجرت کردن به حضرت عبدالعظیم. این شروع نهضت مشروطه. شما ببینید چجوره، مسجد بحث علما روحانیونه، بحث اصل اسلام عدالت خانه است، بحث اشرف حضرت عبدالعظیمه، بحث ای که سفارت انگلیس و روس خودشون جنایتکارن. اگر هم بخوایم از کسی کمک بخوایم، از مسلمان و از عثمانی مثلا کمک بخوایم. اینا از تحصن برگشتن تهران، قراره به تعهداتشون عمل کنه، حکومت عمل نمیکنه. دوباره عین الدوله کوتاهی میکنه، فقط علاءالدوله محاکم مستبد تهران رو برمیداره، یه آدم وحشیتر میذاره بجاش که او میگه من با این مشروطه‌خواها با اینا میرم تصفیه حساب میکنم. هر کسی افتاد حضرت عبدالعظیم یا نامه نوشته به سفیر عثمانی، یکی یکی حسابش میرسیم. شروع میکنن چند نفر رو میگیرن یا دیر تبعید میکنن، چند نفر رو اعدام میکنه حکومت. دوباره علما اعلام میکنن ما مهاجرت و تحصن میکنیم، این دفعه میریم قم، و از قم هم اگر نتیجه نگرفتیم میریم نجف. هزاران نفر هجرت بزرگ، هجرت کبرا میکنیم میریم نجف. دیگه مراجع مرجعیت نجف باید بیاد تو صحنه، ما مستقیم علیه حکومت در واقع اعلان جنگ میدیم. جمعیت چند هزار نفر حرکت میکنن به سمت قم، از جمله شیخ فضلالله نوری هم جزو اینا هست. از تهران پیاده میرن قم، تو حرم حضرت معصوم متحسن میشن. یه عده هم تو تهران، یک گروهی هم میرن میگن نه آقا بیان سفارت انگلیس نزدیکتر از قم، بیان اینجا. دربار باز از انگلیس میترسه، حساب میبره. اصلا این دو تا تحصن، دو نوع خواسته ها، لیستاشون تفاوتایی که با هم داره. این دفعه مطالبات مشروطه خواه ایناست. علمایی که تبعید شدن یا برخورد شده همه باید با احترام برگردن تهران. عین الدوله باید عزل و محاکمه بشه. دارالشورا باید تأسیس بشه. این دارالشورا هم مجلس در واقع، مقدمات مجلس. قاتلین باید قصاص بشن و تبعیدی ها باید برگردن و قولایی که قبلا شاه داده به علما و به مشروطه خواه باید اجرا بشه. اونایی که تو سفارت انگلیسن شبیه اینا رو بعضیا رو میگن، چون مجبورن میگن خواسته های مردمه، اما دو سه تاشو نمیگن. جالبه که نفوذ ببینن از کجاها شروع میشه. یکیش این که عین الدوله و حاکمان باید عزل بشن، فلانی باید محاکمه بشه، فلان بشه، اینا تو خواسته هاشون نیست. چرا؟ چون انگلیس داره نظارت میکنه، دخالت میکنه که آقا با حکومت نمیخوایم درگیر شیم، میخوایم من میخوام از حکومت به اسم شما امتیاز بگیرم، از شما هم به اسم حکومت امتیاز بگیرم. دقیقاً همین قضیه اخیر شما دیدین سال 88 به مثال دیگه، هنوز سفارت انگلیس همینطوره. دو طرف قضیه میاد، هم با او امتیاز مذاکره میکنه، باج بگیره امتیاز بگیره، هم با اینا، با دو طرف. لحظه آخرم به استفاده خودشونه میکنن. حرکت مهاجرین ادامه پیدا میکنه، شاه دفعه مجبور میشه باز تسلیم شه، این خود عین الدوله رو عزل میکنه، کس دیگری میذاره، فرمان تاسیس مجلس صادر شده. باز شما ببینید کیا مجلس رو از مجلس سوریه تشریفاتی قلابی درباری که شاه اول حکمش رو داد جلوش وایستادن، گفتن نه آقا ما اینجور حکمی نخواستیم، این که گفتی مجلس نیست، مشروطه نیست. اون چیه؟ باز علما و متدینی نیستادن جلوش. شاه تسلیم شده، من فقط چند کلمه شو بخونم ببینید چجوری میخواسته مجلس تشکیل بده. شاه به صدر اعظم نامه می‌نویسه، میگه که از اونجا که سررشته ترقی و پیشرفت ایران به کف با کفایت ما سپرده شده و شخص همایون ما را، خیلی خودشون اینا تحویل می‌گرفتن، حافظ حقوق اهالی ایران و رعایای خودمان قرار داده، لذا اراده همایون ما تعلق گرفت که برای رفاه و امنیت مردم ایران، حالا من کلمات قدیمیشو حذف میکنم که روشن بشه واضح‌تر، و پید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی اجرا شود، چنانچه مصمم شدیم مجلس شورای ملی متعاد کیا باشن؟ منتخبین شاهزادگان، قاجاریه، اعیان، اشراف، ملاکین، تجار، اصناف به انتخاب آن طبقات و علما در دارالخلافه تهران تشکیل شود، در امور مهم دولتی و مصالح عمومی مشاوره و مداقه کنند، به هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای خوشبختی ایران خواهد شد کمک کنند و در کمال امنیت عقاید خود را در خیر دولت و ملت و احتیاجات مردم توسط شخص اول دولت به عرض ما برسانند که به صحه همایونی ما موشح و به موقع اجرا گذاشته شود. به موجب این دستخط مبارک ما نظامنامه و ترتیبات این مجلس، مجلس شورا و اسباب و لوازم تشکیل آن را طبق تصویب اعضا مرتب خواهید نمود که به صحه ملوکانه ما برسد و به اون الله مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و اصلاحات لازم در کشور شروع شود. خب با توجه به شرع و اینا بعد هم میگه دستخط مبارک را منتشر کنید تا همه مردم نیات ما را راجع به ترقی دولت و ملت ایران ببینن و مرفه الحال همه مشغول دعاگویی این دولت باشند در قصر صاحب قرانیه فلان فلان. گفتن شاه علما هم که محاسیس دادیم بفرمایید. علما اعلامیه دادن که اینا چیه نوشته آقا؟ برای خودت بازش یه چیز دیگه نیست، اصلا مگه ما همچی چیزی از تو خواستیم؟ اعتراض کردن، گفتن ما اگر اینو پس نگیری و یک دستور درست برای ایجاد مجلس مشروطه نگیری، ما به تحصن و اعتراضات و مبارزه ادامه میدیم و به مردم اعلام حکم جهاد میکنیم. شاه دوباره می نویسه دستخط بعدی به صدر اعظم، جناب اشرف صدر اعظم در تکمیل دستخط سابق خودمان پس نمیگیره، ولی میگه دقیق ترش میکنم، در حالی که خب خیلی چیزاش مجبور شد پس بگیره. میگه 1124 حالا یک سال بعده، میگه سریعا در تأسیس مجلس منتخبین ملت عمل کنید و چه و چه، بعد شرایط نظامنامه مجلس رو طبق امضای منتخبین به طوری که صلاح ملت باشد مرتب کنید و به امضای همایونی موشح کنید. بعدم بزرگ ایل قاجار رو که رئیس ایل قاجار بود، این رو فرستادن بره قم از علما معذرت خواهی کنه، میگه آقا تحصنتون رو بشکنید، خواهش میکنیم برگردید تهران و دیگه همونی که خواستید. به مراجع نجف هم نامه می‌نویسه رئیس ایل قاجار به آخوند خراسانی ملا عبدالله مازندرانی، حاج میرزا خلیل و حاج میرزا حسین و که لکه که آقا ما هرچی که شما گفتین انجام دادیم، ما داریم مجلس تشکیل میدیم، نماینده های ملت بیان و اختیارات شاه هم باید در چارچوب به اصطلاح اسلام و قانون باشه، نه که هر کار دلش میخواد بکنه. اختلاف بعدی اینجا شروع میشه. شاه تسلیم میشه، قرار میشه مجلس تشکیل میشه. باز دو تا خط پیش میاد. یک خط همین خطیه که نهضت رو پیش برده تا اینجا، میگه قوانینی که تو مجلس تصویب میشه باید خلاف شرع نباشه، باید در چارچوب شرع باشه. همونطور که تو نظام لیبرال دموکراسی قوانین و مصوبات مجلس و نمایندگان مردم در چارچوب لیبرالیسم هست، در نظام سوسیال دموکراسی در چارچوب سوسیالیسم، اینجا باید در چارچوب اسلام و شرع باشه. خط دوم چی میگه؟ خطی که به انگلیسا کلمه سکولار غربگرا معروفن، فراماسونا هستن، اونا هم میگن مشروطه نفی استبداد. میگن هر چی که در اروپا تصویب شده در فلان کشور عین اون قوانین ما باید اینجا تصویب کنه، شرط شرع و مرع و اینا هم نباید بگیره و الا این مشروطیت نمیشود. این اختلاف از همینجا شروع شده. قانون اساسی تو 51 ماده تنظیم میشه، میره مجلس، شاه امضا میکنه، 7-8 روز بعد هم میمیره مظفرالدین شاه. پسرش که محمد علی شاهه، بناش بریه با حمایت روسا که جلوی این مشروطه و این مجلس بیسته و نگذاره تشکیل شه. بعدم اعلام میشه آقا این مجلس قانون اساسی اولی که نوشتیم کلیات خیلی از مسائل توش اصلا روشن نشده، اینکه کدوم بخش از حکومت چه وظایفی چه اختیاراتی داره، حقوق ملت چیه، حقوق دولت چیه، روابط قوا چجوریه، این باید بحث کنه. میشنن 7-8 ماه بحث میکنن. دوگانگی در دو تفسیر از مجلس و پارلمان و دموکراسی از تو همون جلسه دعواها علنی میشه. یک خط امثال شیخ فضل‌الله نوری و اینا که ایشون خیلی نقش داشت در اینکه قانون شورای که امروز بهش میگیم شورای نگهبان تصویب شد اون موقع، که باید مثلا 20 تا از مجتهدین رو معرفی کنن مراجع، از بین اونا مجلس مثلا 4-5 انتخاب کنه که اینا همین کار شورای نگهبان کنن که مراقب باشن خلاف اسلام و اینا و قانون اساسی اینا چیزی تشکیل نشه. یه از اون طرف امثال تقی‌زاده و ماسونیا و چپا و راستا و اینا میگفتن که شرع که از قبل بوده، ما این رو طبق روال غربی ها جدید میخوایم درست کنیم، یه باز شیعه باز پای شهر رو بمیان میکشیم، شهر که بوده اگه میخواست کاری بشه تا حالا شده بود دیگه، ما میخوایم این روش غربی جدید رو اجرا کنیم. 8 ماه دعوات بحث، یه اصلی تو متمم قانون اساسی تصویب میشه که 5 تا فقیه نظارت کنن به مصوبات مجلس، شاه امضا نمیکنه، محمد علی شاه، بازار تعطیل میشه، راهپیمایی، درگیری. دقت کنید تا اینجا هنوز کلمه مشروطیت اصلا نیامده، یعنی این که میگن مشروطیت ترجمه کانستیتوسیون که یک اصطلاح به اصطلاح اروپایی تو حوزه فلسفه سیاسی لایک انگلیس و فرانسه است، نه تو تظاهرات، نه تو بیانیه و متن، نه تو قانون اساسی، نه تو فرمان مشروطه که به نام فرمان مشروطه مطرحه، کلمه مشروطیت اصلا نبوده، یعنی اصلا این کلمه نبود، این اصطلاح نبود، منظور اونا کانستیتوسیون غربی نبود اصلا. میگفتن عدالت خانه، میگفتن دار الشورا که اینا کاملا مفاهیم اسلامی، البته به مفهوم همین پلورالیسم و کارکردهای تکثر و مردم سالاری همه درش هست، منتها با مبانی دینی. از اینجا شروع میشه کلمه مشروطه حتی عرض کردن تو فرمان مظفرالدین شاه هم نیست مشروطیت. و بعد مثلا مجلس شورا رو یه ده میگن بگیم مجلس شورای ملی، یه ده مثل شیخ فضل الله میگن ملی که معلومه ملیه چون نمایندگان ملت هست، ولی جهتگیریشو باید روشن کنیم، باید بگید مجلس شورای اسلامی، مجلس منتخبین ملت هست، شوراست کارش مشورت و عقل جمعی و نظارته، اما در چارچوب اسلام سر همین دعوا میشه. یعنی دو تا خط شما دارید تو مجلس مشروطه، یه عده میگن مجلس شورای ملی بگیم، اسلامی دیگه نه، یه عده میگن نه اسلامیش هم باید بگیم. ببین دقت کردید، محل تحسن حضرت عبدالعظیم یا سفارت انگلیس، شعار عدالت خانه یا ترجمه کنستیتوسیون، رهبرانش علما و مراجع، این رهبرانش میشن 4-5 تا آدمایی که کاملا ماسون فراماسونن، یعنی اصلا کاملا تو پروژه انگلیس و غرب و اینا دارن کار میکنن، رهبرانش عوض، شعارا عوض میشه، حتی پسوند مجلسی که محصول مشروطه است اختلاف میشه، که بعدن با وجود اینا خیلی مخالفت کردن تو همون متمم قانون گفتن نباید باشه مجلس شورای اسلامی، بعد که شاه آمد پهلوی دوباره کردنش مجلس شورای ملی، بعد انقلاب امام دستور داد دوباره بکننش مجلس شورای اسلامی. یعنی نزاع که کیا برن مجلس، مجلس چه نقشی داره، آیا این هم پارلمان غربی است یا نه، نسبتش با شریعت چیه، نسبتش با چی چی، آیا کپی برداری از قوانین اروپایی و غربی باشد یا نه، از روش‌های غرب و شرق استفاده کنیم، اما در چارچوب این ارزش‌ها، این نزاع منازعات از همون موقع هست. بحثی که مشروطه یا مشروعه، یعنی مشروطه شرعی یا مشروطه لیبرال، دو تا جریان مشروطه، مشروطه سکولار یعنی حکومت مشروط باشد به شرایط سکولار دموکراسی غیر دینی، یا مشروط باشد به شروط مردم سالاری در چارچوب اسلام و عرصه اسلامی. همین الان ما این نظر رو داریم، منطقه اسمشو نمیبرن بعضی تو دهه 60 به اوج رسید دوباره این منازعات، بعدم که اتفاقاتی افتاد و او اتابک صدر اعظم ترور شد، شاه بهانه پیدا کرد و شیخ فضل الله هم علیه شاه اعتراض کرد، دوباره رفت عبدالعظیم علیه هم مشروطه خواهی غربگرا هم شاه که دارن قوانین خلاف شرع میخوان بیان تو تصویب کنن تو مجلس، میخوان پارلمان غربی کنن، به جایی که عامل رشد کشور باشه و استقلال و عزت کشور، میخوان بکنن عامل وابستگی. چرا کلمه شرع رو حذف دارین میکنین؟ چرا نمیگید مشروطه شرعی؟ از چی میترسین؟ دوباره رفت تحصن کردن یه دیتو از عبدالعظیم، دعوای داخلی شروع شد، قضیه حمله به مجلس شاف استفاده کرد، گفت خود علما دو دسته شدن، مردم هم یکم دل سرد شدن، از اون هم نخست وزیر ترور شده، کشته شد اتابک، بهانه خوبیه که آقا اینا کشتن ترور و فلان رو، حمله کردن مجلس رو به توپ بستن با کمک روسا و یه گده رو گرفتن و تبعید و اعدام، و از اینجا به بعد دیگه علما بعضی حکم جهاد دادن و در شهرهای مثل تبریز، اصفهان، رشت عمل جنگ مسلحانه شروع شد، اون شهرها رو آزاد کردن، همشون هم با اسناد به فتوای علما، مثلا ستارخان تو تبریز قیام مسلحانه شروع کرد علیه روسا و دربار جنگید، تبریز رو مستقل کرد، رسما اعلام کرد من به طبق فتوای علما دست به جهاد بردم، در حالی که من یادم تو دهه 60 و حتی قبل از انقلاب یه عده مثلا عکس ستارخان، باقرخان اینا رو می‌ذاشتن که اینا چهره‌های ملی غیر اسلامی هستند، مثل که اینا مثلا تحت تاثیر دموکراسی غربی و لیبرالیسم و یا حتی سوسیالیسم و کمونیسم بودن، راجب میرزا کوچک خان، راجب شیخ محمد خیابانی، راجب ستارخان، باقرخان، راجب رئیس علی دلواری، به عنوان قیام‌های غیر مذهبی ملی مدرنیته، از هیچ کدوم از اینا همش دروغ میگن. رئیس علی دلواری با حکم جهاد مراجع نجف خودش اعلام میکنه من به حکم جهاد آمدم تو صحنه، وصیت کرده من شهید شدم، جنازه منو ببرین کربلا شهید شهدا دفن کنیم، و میدونیم بردن کربلا الان تو حرم امام حسین دفن رئیس علی دلواری. ستارخان اعلام کرد من طبق فتوای علما قیام کردم که اگر کشته بشم شهید باشم و به ابو عبدالله ملحق بشم. میرزا کوچک خان مجتهد کمونیست نیست، یک نادانی دیدم این اواخر نوشته بعدی با کمونیست ها بود، اصلا نمیدونم تاریخ ایران چی بوده، کل کشور دست انگلیس ها و روس ها تقسیم شده بوده، شیخ محمد خیابانی آخوند طلبه فاضل استاد حوزه مجتهد، امام جمعه دوم مسجد جامع اعظم تبریزه و صریحا قیام میکنن آذربایجان رو یه بخش جدا میکنه، میگه ما اسم اینجا رو حتی آذری آذرستان آذربایجان اسمش رو گفت میذارم آزادستان آزادیستان، ما از اینجا شروع میکنیم میخوایم بریم تهران رو آزاد کنیم، کل ایران رو نمیخواد. اصلا نه تجزیه طلب بوده، نه میرزا کوچک کمونیست بوده. میرزا کوچک در دوره‌ای که تازه در روسیه انقلاب کمونیستی شده، ارتش تزاری روسیه شکست خورده، از ایران شمال ایران که تحت اشغالش بوده عقب نشسته رفته، یک جنبش وسیع چپ عدالت‌خواه سوسیالیستی به وجود آمده همه جا از جمله در ایران. میرزا کوچک ها اینا آمدن اعلام کردن ما با شما همکاری میکنیم علیه انگلیس‌ها و دربار و روسای تزاری، و بعدم خیانت کردن. میرزا کوچک خان صریح علیه کمونیسم و علیه مارکسیستا میسته، یعنی یک تنه تو سه تا جبهه جنگیده با کمونیستا، شوروی، لنین، استالین که بهش خیانت کردن چپا، با حکومت دربار قاجار که سردار سرکوبگرش رضا خان بود که بعدن حکومت پهلوی رو درست کرد با دست حکومت و فرمان انگلیسا، و با انگلیسا میجنگیدن. خب اون هم جمهوری گیلان درست میکنن، جمهوری شمال، ولی تجزیه نیست هدفش. هم اون میگه ما باید حرکت کنیم به سمت تهران، ایران رو بگیریم. خب این کار قبلا تو مشروطه همین کار شده بود دیگه. سه تا گروه مسلح چند هزار نفری، یکی از ایلات بختیار و بختیاری و قشقایی و اینا از اصفهان و اون منطقه حرکت کردن، یک گروه چند هزار مسلح از شمال از گیلان و مازندران حرکت کردن، یک دم از آذربایجان. اینا آمدن تهران رو از دست شاه و دربار و روسا آزاد کردن، مشروطه پیروز شد. منتها دست کی افتاد؟ نفوذ به خصوص بعدش. شما باید ببینید این مجلس مشروطه تشکیل شده، صالح ترین آدما توشن، خائن ترین آدمای هم تو همین مجلس مشروطه هستن. همون موقع عضو فراماسونری، دجال، کلاهبردار، دزد، دستور بگیر از سفارت انگلیس، بعدشون از روسا، و جریان بابی ها، بهایی ها، یک جریان قوی بابی و بهایی، کمونیست ها، همه آمدن یه مرتبه ریختن تو مجلس و مطبوعات آزاد و احزاب و روزنامه ها، توهین به اسلام، به پیغمبر، قرآن پاره کردن، انقلاب رو یک کسای دیگه با یک شعار دیگه کردن، مجلس رو تشکیل دادن، یه مرتبه یک کسای دیگه آمدن سر کار. شیخ محمد خیابانی در آذربایجان با کمک ایجرنه ابلاییک، امثال او، کسروی خائن و تقیزاده و اینها به شهادت رسید به دست حکومت و انگلستان. میرزا کوچک خان تو شمال شهید شد. میرزا کوچک خان یکی از شاگردان مدرسه، از رهبران اتحادیه جهانی اسلامه، طرفدار اتحاد مسلمین علیه استکبار و استعمار و استبداده. مدرس رو میگیرن، تبعید میکنن، بعدن رضا خان بعدن دیگه تبعیدش میکنن، 9 سال 10 سال خاف، بعد میارنش به کاشمر، مسمومش میکنن و باز میبینن شهید نشد، خفش میکنن با عمامش. اینا اینجوری برخورد کردن، رهبران مشروطه رو یکی یکی زدن. شیخ فضل الله نوری رو خیلی عجیب و جالبه و مسخره است. این قیام حرکت انجام شده، آمدن مشروطه پیروز شده، شروعش اونا بودن، قیامش اینا بودن با شعار جهاد و فتوای علما. پیروز که شدن، مجلس مشروطه و حکومت با همدستی انگلیس و جریان روشنفکری غربگرای ماسونی افتاده دوباره دست اونا. خلاصه محصول انقلاب مشروطه بعد از 10-15 سال تبدیل قاجار به پهلوی شد. این بود نتیجهش، یعنی خیانت مسلم به مردم و به نهضت مشروطه. اونا قیام مسلحانه کردن، اومدن 1327 اومدن تهران، تهران رو گرفتن، شاه فرار کرده رفته سفارت روسیه، پناهنده شده به ارباباش، سران مشروطه عزلش کردن، پسر 12 سالش رو احمد شاه رو آوردن شاه کردن. این پروژه‌ایش که بعد انگلیس فشار میاره تا رضا خان رو میاره در رأس نیروی نظامی، و بعد به دست او کودتا میکنه و رژیم سلطنت پهلوی رو جای قاجار میکنه که دیگه 100% خودشون میان مستقل میشه. شما ببین مشروطه یک نهضت اسلامی مردمیه، ضد استبداد، ضد استعماره، ولی چی شد؟ تبدیل شد، مجلس تأسیس شد، مجلس شورا، تبدیلش کردن به یک دوره گذار، کشور هرج و مرج، جنگ جهانی اول شد، ایران اشغال شد توسط روسا و انگلیسا، آلمانا از یک جهت، درگیری های داخلی، فقر، نکبت، درگیری، جنگ داخلی، قحطی، 7-10 میلیون ایرانی مردن، قتل عام شدن، هولوکاست بود توسط انگلیسا که غذاهای مردم رو بردن، مردم از گشنگی مردن، نصف ملت ایران مردن، یعنی هولوکاست به این وسعت. اون مجلسش تبدیل شد به مجلس دست نشانده غربی ها که از توش رژیم پهلوی رو آوردن بیرون. میدونید اولین رژیمی که در ایران دست نشانده خارجی ها بوده رژیم پهلوی بوده. این اولین باری بوده که بیگانه بر ایران یک رژیمی رو، مثلا انگلیس از اول دنیا آمدن اینجا بریم ما شاه تعریف کردن، و اولین رژیمی در تاریخ ایران که رسما اول اسلام نمایی کرد بعد علیه اسلام شمشیر رو از رو بست، اینا بودن. ولی یه منافق و فاسد بودن، ولی صریح چیزی نه، اینا صریح دیگه شمشیر رو از رو بستن به دستور انگلیس ها. عرضم اینجا خط کنم در این بود که بفهمید شاهد مثلا از کجا بفهمیم چجوری شد که انحراف شد و انقلاب مشروطه رو دزدیدن، مصادره کردن با شعارهای روشنفکری، لیبرال دموکراسی، اصلاحات، پیشرفت و بعد عملا تو دست انگلیس ها افتاد. فقط برای که بدونید تهران که آزاد شده اولین کاری که کردن عوضی که برن شاه رو بگیرن، صدر اعظمی که او همه جنایت کرده، او همه آدم کشته بگیرن، عین الدوله رو بگیرن محاکمه کنن، عوض که برن قاتلا رو بگیرن، دزدا رو بگیرن، یکی از اولین کاراشون آمدن شیخ فضل الله نوری رو گرفتن اعدامش کردن و جنازه‌اش تو خیابونای تهران توپخونه رو زمین کشیدن و رو بالای جنازه این عالم شهید بزرگ ادرار کردن. گفتن این ضد مشروطه است، کسی که خودش اولین جرقه مشروطه رو تو تهران زده. اینجوری منعرف میشه یک نظر، اینجوری نفوذ میکنن. خب شما شیخ فضل الله رو اعدام کردید، با خود استبداد چیکار کردید؟ یکی از اتهامات شیخ فضل الله بود که ای با طرف شاه واشتاده، آخر خلاف مشروطه رفته طرف شاه. خب شما خود شاه رو بدون محاکمه با احترام آزاد کردید، رفت روسیه و از خزانه بیت المال بعد از انقلاب مشروطه ماهانه یک دستمزد کلان حقوق با احترام هر ماه میفرستادن برای محمد علی شاه. شما ضد استبداده؟ بعد از مشروطه شاه اینجور با احترام، عین الدوله که سرکوبگر بزرگ مشروطه بوده، دستش به خون مشروطه خواه آغشته بود، این آقا با اون همه جنایاتی که علیه مشروطه خواه و مجاهدین کرد، مجاهدین مشروطه، هیچ توهینی بهش نشد، محاکمه نشد. چند ماه بعد، یک سال بعد، این آدم شد وزیر کشور، وزیر داخله انقلاب مشروطه، همین جنایتکار ضد مشروطه. بعد این آدم شد نخست وزیر مشروطه، صدر اعظم ایران مشروطه خواه، ایران مشروطه شد. شما ببین او شاه، این نخست وزیرش. بعد با شیخ فضل الله چیکار میکنن؟ شیخ فضل الله یک ماه نشده دستگیر میشه، روز 13 رجب روز میلاد امیرالمومنین اعدام میشه، شهید میشه. بعد با بقیه چیکار کردن؟ اونایی که شهید شده بودن، که شده بودن، ستارخان و باقرخان از تبریز پا میشن میام تهران، به اسم انقلاب مشروطه و حکومت مشروطه اعلام میکنن باید کل نیروهاتون رو که این نهضت رو پیش بردید، اصلا تبریز جبهه مقاومت بود برای مشروطه، میگه کل نیروهاتون رو باید تسلیم کنید، اسلحاتون رو تحویل بدید، دست از پا دراستر بدید. شما کاری نکنید، کمک باید کاری که باید میکردید کردید دیگه، دیگه حکومت دست ماست، شما برید خونه هاتون. یعنی مثل که به رزمنده ها بگن شما شهید دادید، کشته شدید، جانباز شدید، 8 سال مقاومت کردید، نه دیگه برید خونه هاتون، حالا از این بعد دیگه ما هستیم دیگه، خودمون میخوام بخوریم و اینا. و اینجوری هم اگه نهضت مشروطه بود، این نهضت این خونه برای یک هدف ریخته شد، بحث عدالت بود، بحث اخلاق و برادری و برابری بود. این بلا برادران و خواهران، من خیلی خلاصه تاریخ مفصلی رو بر اساس اسناد و منابع عرض کردم، همین ستارخان و باقرخان رو مشروط خواهان به اسم مشروط خواهی تو تهران، تو تهران، تو پارک عطابه به گلوله بستن، مجاهدین مشروطه رو محاصره کردن، بستن به رگبار و گلوله مسلسل به اسم مشروطه، تیر خورد به پای ستارخان، ستارخان جانباز شد از اون به بعد و مدام دیگه میلنگید و درد میکشید تا وقتی که از دنیا رفت با گریه و گلایه که ما چیکار کردیم، چی شد، کیا فداکاری کردن، کیا آمدن سر کار. یک نمونه هم فقط چند تا عبارت شهید مدرس رو عرض بکنم، بعد در خدمتتون هستم برای سوالات، برای که ببینید وقتی که میگیم مجلس امروز مدرس، ملاکای یک مجلس معلوم بشه که با چه معیارایی به کی رأی میدیم به کی رأی نمیدیم. اینم نمیشه رأی بدی دولت، مجلس، شورای شهر، شهردار، اینا بیاری 3 سال 4 سال بعد وسطش شروع کنی به بقیه چیز کنی، اشکال بگیری که آقا این چه وضعیه. خب آقا دموکراسی همینه، رأی میدی میان 4 سال، دوباره رأی میدی 8 سال، بعد واسه پاش دیگه، بعد نمیتونی به کسی دیگه فوش بدی که آقا چرا وضع اینجوریه. خب وضع اینجوریه، شما رأی دادی وضع اینجوریه، به چی اعتراض داری؟ اعتراض باید بکنی در چارچوب، اما خودت آوردی، خودت رأی میدی، حرفاشونو زدن. مثلا 4 سال یک عده تو یک مدرسه بودن، تو دولتی یا شورای شهری بودن، 4 سال بعد دوباره رأی میدی، خب دیگه پس تو قبول داری، وقتی قبول داری دیگه به کی اعتراض میکنی؟ اکثریت وقتی رأی بدن. دموکراسی همه جای دنیا همینه، اشکالاتی داره البته، ولی همینه. مگر یک فساد علنی، یک خیانت بزرگ، یک چیز دیگه صریحا کشور رو داره بخواد چی کنه، او اتفاق اون باز مکانیزم قانونی داره. مدرس یک آدم، بعضی هم میگن آقا بی کله بوده، اصلا حساب کتاب نمیکرده. نه، خیلی هم کله دار بود، منتها همونقدر که کلش بزرگ بود، عقلش زیاد بود، قلبش هم همونقدر بزرگ بود. یکی از بچه‌ها، یکی از نماینده‌های اون موقع میگه که آقا شما تو مجلس نطق میکنی. ایشون اول به عنوان عضو شورای نگهبان فقیه از طرف مراجع نجف معرفی شد، رفت دورهای بعدن دیگه چندین دوره دید اونا خیلی گوش نمیکنه، اصلا به عنوان نماینده مردم رفت تو مجلس. اون وقتی که رئیس فراکسیون اکثریت، از رؤسای اکثریت بود، محکم جلوی انگلیسا، روسا و شاه قاجار و بعدم رضا خان استاد، تا وقتی که از مجلس دیگه بیرونش کردن و تبعید و کشتنش. وقتی هم که مجلس قلابی زمان رضا خان ساختن، ایشون شد اقلیت، بعد یه نفری جلوی همه وای استاد. و یه وقتم رضا خان اومد بهش گفت که تو چی می‌خوای از جون من؟ رضا خان، همه از رضا خان می‌ترسیدن الا مدرس. مدرس گفت تو چی می‌خوای از جون من؟ گفت هیچی، من می‌خوام تو نباشی. چون تو ظالم دیکتاتوری، تو خلاف ملت، تو آدم جای دیگه هستی. رأیاشو نخوندن، تو مجلس بعدی کلا گفتن اصلا هیچی رأی نیاورده، بیرونش کردن. بعد آمد گفت بابا حالا ما فرض کنیم اون چند ده هزاری که به من رأی دادن همشون مردن، از اون انتخابات تو انتخابات همشون مردن یا همه مخالفن، اون یک رأیی که خودم به خودم دادم کو؟ چون گفتن هیچی رأی نیاورده. بعد جمعیت رو رضا خان آورد آدماشو دور و بر مجلس که شعار بدید مرگ بر مدرس، درود بر رضا خان. اینم کتکش هم زدن. ایشون آمد پنجره مجلس رو باز کرد، سرش رو آورد بیرون، گفت درود بر خودم، مرگ بر شما. حالا که اینجوره، درود بر من، درود بر مدرس، مرگ بر رضا خان. حالا چی؟ یه همشه. طرف آمد گفت نطقای شما تو مجلس خیلی خوبه، بابام که میاد هر روز خونه تعریف میکنه، خیلی دلش میخواد مثل شما باشه. مدرس گفت راست میگی، بابات میخواد مثل من باشه، ولی نمیتونه چون بابات هم دزده. بابات هم دزده. دقت میکنید؟ حالا این عبارت مدرس عرض میکنم، میگه که موقع انتخابات مجلس میخوان بگن از هر شهری چند تا نماینده. ایشون میگه که ببینید کمیت خوبه، ولی تعداد نماینده، از تعداد نماینده ها مهمتره که دارین آدم میفرستین مجلس یا حیوان. میگه که همین عده کم برای نماینده که نوشته شده تو طرح اولیه میتوان گفت کافی است، به جهت اینکه باید نظر ما این باشه که وکلایی که انتخاب میشن باید طوری باشن که فایده داشته باشن به حال ملت. هرچند کمتر باشن به عقیده بنده ضرری نمیزنه، بهتره. منتها باید به این سوال جواب بدید، تو که رفتی مجلس به چه درد مردم خوردی؟ کدوم مشکل مردم حل میکنی؟ جوابگوی مردم هستی یا نه؟ مراقبی که قوانین طبق عدالت اسلامی به نفع مردم باشه یا نه؟ راجع به شرایط انتخاب شوندگان که آیا هر کسی بزنیم سرش انداخت پایین آمد رأی آورد بیاد تو مجلس یا نه، دقت کن. دو تا خط بود، یک خط طبعی ایران باشن، خط و سواد فارسی به اندازه کافی داشته باشن، در محل انتخاب معروف باشن، سنشان کمتر از 30 و زیاده از 70 نباشد و فلان. و این کسی مخالفه، مدرس میگه برای من مخالفه. میگه آقا این که تو محلش یا شهرش شناخته بشناسنش که این کافی نیست، خیلی ها رو میشناسن، لات محل هم میشناسن همه. معروف بودن کافی نیست، باید بصیرت محلی داشته باشه، باید مشکلات اون محل و اون مردم و اون شهر رو و اون شهرستان رو دقیق بشناسه، باید مردم او رو به خوبی بشناسن، نه که صرفا بشناسن، به عنوان یک آدم صالح بشناسن. میگه مثلا اهل کرمان فرزن بنده را میشناسن، اما من نمیدانم کرمان کجاست و اهل آنجا چه مشکلاتی دارند، این کافی است برای اینکه به من رأی بدهند؟ یعنی نمایندگی سوری. ببین کی داره مدرس بحث میکنه، میگه آقا تعداد مهم نیست، به 50 تا نماینده باشن درست عمل کنن کافیه، تا اینکه 5000 نماینده بفرستیم که همش کی کیه. شرایط بگذارید. شرط دوم میگه دو فقره شرط الحاقیه پیشنهاد شده، یک شرط رو مدرس پیشنهاد کرده، میگه این شرط هم باید بذارید، اضافه کنید به شرط نمایندگان، که در واقع یعنی نظارت کنید کی میاد. مگه هر کی سرش انداخت پایین اومد اونجا 4 تا دروغ هم به مردم گفت، مردم هم رأی دادن، این کافیه؟ شرایطی باید بگذاریم. بعد میگه این شرط من بنده پیشنهاد میکنم اضافه شود بر چهارم از ماده پنجم، بصیرت محلی داشته باشد. بعد رئیس میگه به مدرس توضیح بده منظور چیه. میگه که در جلسه سابق گفتم در منتخب ما اعما هستیم، یعنی کوریم، یعنی اگر در منتخب شرایطی بکنیم که در تمام مملکت 120 نفر پیدا نشود و دارای اون شرایط باشد، این صلاح مملکت است. نکته بر این است، میگه شما شرایط صفر بگیر ولو سخت پیدا شن 120 نماینده به درد بخور. این بهتر از اینه که هیچ شرطی نگذاری و 12,000 نماینده پیدا بشه، چون اینا میان خیانت میکنن، فساد میکنن، به مردم صدمه میزنن. ولی 100 تا آدم صالح برن مجلس، اصلح برن مجلس، اونا خدمت میکنن به مردم، دنبال منافع خودشون نیستن. میگه نکته این است که ما امروز دارای اون اخلاقی نیستیم که اعمال کنیم اون را، که آرزو میکنیم روزی از طرف مجلس به ملت اعلان انتخاب کنن و بگویم دیگر هیچ شرایطی برای نماینده نمیگذاریم. خود منتخبین، یعنی خود مردم، خودشان بدانند که چه کسی را انتخاب کنند، چه کسی را انتخاب نکنند. منتخبین و نامزدها، یعنی آنها هم خودشان بدانند چه کسی لایق است، چه کسی لایق نیست. و اگر مثل منی را انتخاب کردند که لایق نبودم، خودم قبول نکنم، بگم من لایق نیستم. مدرس میگه آیا واقعا اینایی که نامزد میشن اینجوری هستند که اگر خودش میدونه لایق نیست به مردم بگه مردم به من رأی ندید، من لایق نیستم، اکثریت هم به جای بدن بگه من نمیرم، شبهه شرعی داره؟ و میگه آیا ما هم این نامزدهای مدرسه همچه آدمایی هستند؟ و آیا مردم، کسایی که رأی میدن، اکثریت قویشون اینجوری هستند که واقعا شما هیچ شرطی نگذاری کلا سرشون نمیره؟ میگه چطور پس تو مجلس، تو مجلس الان ما آدمایی داریم دزده، رشوه‌گیره، فراماسونره، کلاشه، مگه همین مردم به اینا رأی ندادن؟ بنابراین ما تا به او روزی برسیم که هم انتخاب کننده هم انتخاب شونده شعور و تقوا داشته باشه که دیگه هیچ شرایطی نگذاری که من روز کی چیه، ما باید شرایطی رو بگذاریم. من آدمی نیستم که اگر من انتخاب کردن صالح نبودم بگم مردم مرا انتخاب نکنید. اگر منتخبین مجلس معروف به امانت و دوستی ملت باشند، ابتدا محمد علی میرزا یعنی شاه وارد این مملکت بشود که خودم قبول نکنم، لکن افسوس که حالا ما اخلاق ها، میگه اگر ما مدرسه درستی داشته باشیم ابدا محمد علی میرزا یعنی شاه نمیتوانست وارد این مملکت شود، در حالی که این محمد علی شاه بعد از تشکیل مجلس مشروطه آمد، با تایید مجلس مشروطه آمد شاه شد بعد از باباش. میگه کی میگه یه اعضای این مجلس همه آدم های صالحی هستند که این محمد علی شاه مستبد ضد مشروطه را آوردن سر کار؟ افسوس که حالا اخلاق نداریم. لذا حتما باید شرایطی در منتخبین مجلس شورای ملی که اون موقع ملی بود بعد اسلامیش کردن، باید زیاد کنیم. یک قدری هم آنها ملاحظه کنند، شاید نفعی برای مملکت درست بشود. گفتن در مسئله معروفیت کافی است. بنده تعجب میکنم، معروفیت یعنی چه؟ میگه شناخته شده باشه همین کافیه. میگه معروفیت یعنی چه؟ در انجمن نزار مشروط است به اینکه اعضایش معروف باشند، معروف باشند به امانت و درستی، نه اینکه صرفا معروف باشند که رأی بیارن، آدم باشند. دقت کنید این نزاع الان هم از این بحث. میگه معروفیت را چطور به دست بیاوریم؟ میخوام عرض کنم برای آقایان طریقی غیر از این معروفیت ها نداریم. مثلا ورشکسته به تقصیر محروم است. کدام ورشکسته را ما رفتیم دفتر و دستکش را بررسی کنیم ببینیم مقصر است یا نه؟ الا به معروفیت طرفین، برای اینکه صفات منتخب رو بشناسیم. نداریم غیر از معروفیت. این مسئله است که تجربه کردیم، دیدیم به شهود در این شهر و سایر شهرها. مثال حاضرم بزنم که غیبت هم نباشد. آقای فلانی اسم میبره، میشنوم میگویند امین است، ارتجاییون هم میگویند امین است، مشروط خواها هم میگویند امین است، یعنی معروف است به امانت مالی. خب اگر این بود به باقی صفات تعدی نمی کردیم. اگر 120 شخص معروف به امانت و درستی خودشان می آمدند و مردم هم به همینها رأی می دادند، اینجا می نشستند، ابدا محمد علی شاه وارد این مملکت نمی شد، حاکم بر ما نمی شد. ما بین خودمان اگر مردمی نباشند که حقیقتاً چندان امین نباشند، اگر 120 مردمی اینجا باشند فرد اعلا اما معروف، اما معروف به بدی، مردم این مجلس و تک تک شما را سنگسار خواهند کرد. میگه خیال کردی اینجوری میتونی؟ پس طرفین برای ما از برای صفات خلق غیر از معروفیت نیست، لکن گمان میکنم ما در این اتاق جمع شده ایم چیزهایی میگوییم که بر مردم مخفی است. اشتباه است در قانون انتخابات اول صفاتی که برای منتخبین بود انداختید، حذف کردید. مردم چشم دارن میبینن، مردم کور نیستند. سال به سال، دوره به دوره دارید از ارزش‌ها و از خوبی‌ها چشم می‌پوشید و به بدی‌ها می‌پردازید و آدم‌های فاقد شرایط را به مجلس می‌فرستید. یکی از شرایطی را که انداختید، کار به بقیه ندارم، این بود که گفتید کسی را که می‌خواهیم اعراض و قوانین مملکت را به دست او بدهیم، نباید معروف به امانت باشد لزوماً، چون اون وقت نامزدا کم میشن. بعد میگه که یعنی چه؟ این شرط را هم انداختید، گفتیم اگر کسی معروف بود به فساد عقیده، بابی نمیدونم ملحد نوکر انگلیسی هاست و اینا، میگه اگر کسی معروف بود، معروف بود یعنی خودش علنی میگه، به فساد عقیده نباید بیاد تو مجلس. میگه این شرط را هم انداختید. ببینید انگلیس در چجوری داره نفوذ میکنه تو مجلس، داره درو میکنه اینا رو، در صورتی که در قانون انتخابات مشروطه و در شورا اول بود که باید نماینده معروف به دیانت و امانت باشد، این را هم انداختید و حذف کردید. قرار بود نماینده عالم به مقتضیات زمان باشد، شرایط را بشناسد. حالا میایید اینجا اشکال میکند، در صورتی که تمام عالم میداند و شما چه میکنید میدانند، این طریقی را که دارید میروید به جایی نخواهیم رسید. معروف به امانت را در تمام امور ما وصیت میکنیم، کسی را وصی قرار میدهید که معروف به امانت نباشد، کسی را وکیل میکنید که در یک معامله 10 تومانی باید معروف به امانت باشد، اما در مجلس بیاید قانون بگذراند و معروف به امانت نباشد. میگه شما پول خودتو میخوای قرض بدی و هر کسی قرض نمیدی، دنبال یه آدم میگردی که همه امین باشه نش. حالا میخوای سرنوشت این ملت رو بهش میگین مهم نیست، و میگه از بنده گفتن است و رفتن، ولی این ترتیب صحیح نیست، از من نشنیدید و نمیشنوید، خود دارید. ببین این یک نمونه از وقتایی که مجلس بعد از مشروطه، این همین مجلس رضاخان و رژیم پهلوی رو به دستور انگلیسا و با نفوذ آدم‌ها آورد سر کار، و بعدم از مجلس رو گرفتنش، رضاخان بردنش تبعید و زندان و شهیدش کردن. یعنی گفت از همون موقع شما آمدید دارید شل میکنید برای که آدمای خودتون رو بفرستید تو مجلس، دیگه تو این مجلس جای مدرس نیست، جای تغیزاده ها و جای کیو 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 نوکرای انگلیسو مشروطه دربار. خب ببخشید من این تاریخ رو عرض کردم از بابی که اجمالاً بدونید فلسفه مجلس، نظام پارلمانی در نگاه اسلامی از مشروطه تا امروز، این سوالات و شبهاتی که گاهی الان مطرح میکنه از همون اول بود، از همون اول دوگانگی دو جبهه‌ای بوده، الان هم هست، متای فرکانسش بالا پایین میشه. اگر بشه سوالایی که اسم اشخاص توش میاد و مسائل خاص فلان اینا رو نپرسید من ممنون میشم، سوالات مبنایی بپرسید. برای اون سوالا خوبه ها، ولی آدمای خودش رو دعوت کنیم.
سوالی که اکثر بچه ها پرسیدن در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی و عدم حضور شما در آخرین جلسه، اینکه آیا اختلافی هست بین شما و رئیس این شورا و...
تازه حالا فهمیدیم؟ من یه توضیح اجمالی دادم، خیلی هم نمیخوام به این مسئله بپردازم، مثلا مسئله رو شخصی نبینیم، شخصی نیست، یعنی من شخصی نمیبینم مسئله رو. انتقادات متعددی تو جهات مختلف بوده، نه فقط من، دوستان دیگه هم داشتن، حالا بنده صریح‌تر گفتم، یعنی بقیه گاهی دارن نمیگن یا کلی میگن، بنده بدون تعارف ولی مؤدبانه گفتم، از جمله اینکه خیلی از مصوبات شورا امضا و ابلاغ و اجرا نمی کنن، چیزایی که در شورا اصلا نیامده، مثلا سازمان ملل دستور داده یا غربی ها میگن خوششون میاد اتحادی اروپا و این تیپا مثل بیسی و اینا اصلا بدون اینکه بیاد توی شورا یا مجلس به لحاظ قانونی تصویب بشه میرن اجرا میکنن. یکی از دوستان که تحقیق کرده بود میگفت بیشترین قراردادهای خارجی بعد از انقلاب تو همین چند سال بسته شده، که اصلا اینا باید ارزیابی بشه واقعا، یک نهضت بازنگری قراردادهای بین المللی که تو این 5-6 سال امضا شد از طرف دانشگاهیان مسلمان با صورت بگه چی امضا کردین، آیا همه اینا طبق قانون اینا باید میرفت مجلس هم نشه، آیا همش رفته یا نه، چون بعضی قوانین و قرارداد رو یادتونه رسما چند بار اعلام کرده اینا محرمانه است، حتی قراردادهای اقتصادی مثلا با فلان صنعت ماشین سازی نمیدونم فلان کشور اروپایی محرمانه، یعنی چی؟ مگه امنیت اطلاعاتی؟ ضمن اینکه محرمانه که میگن برای که دشمن نفهمه، نه برای که ملت نفهمه، برای ما که نباید، برای ما محرمانه، اونا ولی میدونن. ایناش سبک اداره جلسات که باید شورا باشه، شورای انقلاب فرهنگی شوراست، کاملا ریاستی و مثل هیئت دولت گاهی اداره میشه، همونجوری که مثلا به وزیراشون دستور میدن به اعضای شورا دستور میدن، رأی گیری ها کامل دقیق شفاف گاهی صورت نگرفته، اجازه مخصوصا اظهار نظر انتقادی خلاف نظر مثلا رئیس و اینا تقریبا داده نمیشه، یعنی همه باید تایید کنن یا سکوت کنن یا کلیات بگن. اگر به کسی بگه آقا این نکته‌ای که شما گفتید ما قبول نداریم به این دلایل، این دیگه یه نوع اعلان جنگ تلقی میشه. و خب معمولا هم توهین، چند بار اتفاق افتاده به افرادی توهین میشه. حالا بعضی دوستان جواب نمیدن، من جواب میدم، نمیتونم جواب ندم، ضعف چیز رفتاریه، باید این وقتا باید دارم سکوت کنه، باید خاموش باشه، بگه خب هرچی میخواد بگو. من تا بنده احساس کردم که باید نهی از منکر کنیم، یعنی جوابش اینجا سکوت نباید باشه. هیچی اضافه دعوت نکنه، ما هم جایی که دعوت نکنن که خب به زور که نمیریم که. و بنده وظیفه ما انجام دادم و میدم و حرفامو زدم و میزنم تا لحظه که این وظیفه کلان از رو دوش بنده انشاءالله برداشته بشه، وقت دیگه حجت شرعی دادم که چیزی نگم و بحث نکنم، بگم به من دیگه ربطی نداره. این خلاصه بحث. یه بحثی هم راجع به بنزین و یه چیزا کردن که اصلا جاش اونجا نیست، جای دیگه باید راجع به بنزین از قبل بحث میکردن که اینجوری نشه، بعدش بیان تو شورا. و بعد اونجا گفته شد که ما بررسی میکردیم، مردم آرام بودن، هیچ مشکلی نبود و اینا. بعضی مراجع که اعلامیه دادن اختشاش شروع شد و بعضی نماینده ها، یعنی هم افتاد تقصیر مثلا مراجع و اینا. خب این درست نبود دیگه، بنده این تحلیلم قبول نداشتم و الان هیچ کس قبول نداره دیگه، همه دارن میگن. این خلاصه برخلا مسئله دیگه هم بود که نمی دوستمون داریم اینو با موبایل میگه، من خواهش میکنم پاک کنین اینا، میگیرین میذارین تیک تیک شو هم دارین میذارین تو اینترنت، این کارو نکنین. مردم استدلالای موافق و مخالف رو بشنون، بعدم در جریان مکانیزم تصمیم گیری باشن. اون فرمایش اولتونم که نمیشه زندگی کرد، نمیشه اعتراض کرد، چرا آقا هم میشه زندگی کرد هم میشه اعتراض کرد؟ ما طبق قانون اساسی حق و امکان اعتراض داریم. قانون اساسی صریح میگه حق تجمع اعتراضی در چارچوب قانون مسالمت‌آمیز غیر خشونتبار کاملا یک حق شرعی است، امر به معروف نهی از منکر اصلا واجبه، نه که جایزه، کسی حق نداره جلوی کسی رو بگیره، باید با چارچوب قانون و ساختار. منتها این اشکال به نظر من به شاید بشه گفت هر سه قوه وارده، که اینی که تو قانون اساسی آمده، قبلش توی همه آیات و روایات و منابع ما آمده، این رو چرا ساختار واضح شفاف قانونی براش درست نمیکن؟ بله ساختاری ما الان داریم، مثلا مردم از طریق نمایندگانشون تو مجلس اعتراض کنن یا تو شورای شهر استاد از طریق نمایندگانشون در خبرگان. خب نماینده گذشتی بره همین دیگه، یکیش اینه قبول. نهادهایی هست تو حکومت کارش نظارت و نقد و رسیدگی به اعتراضاته، تو هر سه قوه همه جای دنیا هم همینجوری اعتراض میکنن. و انتخابات که به کی رأی بدی ندی و و و شکایت به دادگستری از مسئولی، ما اصلا اصولی تو قانون داریم برای کار. پس راه های متعددی باز شده، ولی چرا به نظر میرسه که این راه ها کافی نیست؟ بنده خودم یه پیشنهادی در 15 سال پیش تو شورای انقلاب فرهنگی دادم، تصویبم شد ولی اجرا نشد، نمیکنم، نکردم. حالا شما همین رو، من خواهش میکنم اگر موافق بودید همین رو پیگیری کنید، مطالبه کنید. یه چیزی طرحی تهیه کردیم دادم و تو شورا با بحث و اینا تصفیب شد. اون زمانی که بحث و کرسی های آزاد اندیشی اینا رهبری گفتن و مطرح شد، یه نهادی تحت عنوان خانه ملی گفتگوی آزاد تو شهرها تشکیل بشه زیر نظر و حمایت سه قوه، تأمین قانونی، هر کس به هر مسئولی سر هر مسئله اعتراض دارن بیان اونجا تریبون آزاد با مدارک، با استدلال، با رعایت قانون، اخلاق، ادب، بدون توهین و دروغ و تهمت و خشونت بیان حرفشون رو بزنن. مسئولان باید بیان اونجا جواب بدن و هم مردم نشستن نگاه میکنن تو سالن مرتب، هم هیئت نظارت قانونی باشه با اون کسانی که نقد دارن تأمین 100% امنیتی و قانونی بدن که کسی حق نداره به خاطر این نقد و اعتراض بعدن شما رو مورد تعقیب قرار بده که بله آقا آزادی بیان داشتیم ولی آزادی پس از بیان نداشتیم، حرفامون رو زدیم اونجا هیچی نگفتن ولی دو هفته بعد آمدن با ما برخورد کردن، نه آزادی پس از بیان هم داشته باشه. اگر داری نقد و نهی از منکر میکنه استدلال. فایده دیگه‌ش هم اینه اونجا کسی نمیتونه کلاشی و کلاهبرداری بکنه، نه به عنوان مردم بیاد تهمت بزنه، دروغ بگه، شایع پراکنی کنه، تحریک افکار عمومی، تشویش اذهان، دروغ بگه، نه از اون طرف یک کسی به اسم مسئول بیاد توجیه کنه و خالی بندی و نه خیلی نه اینایی که گفتید نیست میمونه مگه اینجوریه؟ خب آقا بالاخره این مدد داره جواب اینو بده. اینم تصویب شده. این کمی آموزش میخواد، فرهنگ این کار رو میخواد. ما این رو باید کمی تقویت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.